به وقت تهران و 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. رادیو فردا، شاهین بشیری هستم همراه شما به مدت 30 دقیقه با آخرین خبرهای ایران و جهان. معاون حسنی مبارک روز شنبه با رهبران مخالفان دیدار خواهد کرد. بازداشت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در مصر ادامه دارد. وزیر نفت ونزوئلا فروش بنزین به ایران را تکذیب کرد. عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، قرار است امروز شنبه با رهبران مخالف حکومت در مورد راه‌های انتقال قدرت از رئیس جمهوری کنونی به یک دولت موقت به گفتگو بنشیند. رئیس جمهوری مصر پیشتر در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفته بود که از کارهای حکومتی خسته شده، اما کنارگیری وی در شرایط فعلی به معنای بحران و هرج و مرج در کشور خواهد بود. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اظهار نظری ابراز امیدواری کرد که حسنی مبارک تصمیمی درست اتخاذ کند. با ادامه تظاهرات و تجمع مخالفان حکومت حسنی مبارک، بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر در مصر همچنان ادامه دارد. روز جمعه دو خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قاهره، توسط ماموران امنیتی مصر دستگیر شدند. همچنین مدیر دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و یکی از خبرنگاران این شبکه به دست ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. نیروهای وابسته به بخش اطلاعات ارتش مصر نیز به دفتر شورای حقوق بشر مصر حمله کرده و 30 نفر از اعضای این شورا را دستگیر کردند. وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد کاراکاس در حال حاضر به ایران بنزین نمی فروشد. رافائل رامیرز در این مورد گفت تا آنجایی که اطلاع دارد ایران مشکلات خود در این زمینه را حل کرده است. وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد ایران ظرفیت پالایشگاهی خود را افزایش داده و از میزان مصرف بنزین خود نیز کاسته است. پیشتر بر اساس توافق تهران و کاراکاس، ونزوئلا روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر می‌کرد. وزیر نفت ونزوئلا تاریخ قطع صادرات بنزین به ایران را بازگو نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که انتقال قدرت در مصر باید همین حالا آغاز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اشاره به اینکه مذاکرات در مصر درباره انتقال قدرت آغاز شده است، اضافه کرد آینده مصر باید توسط خود مردم این کشور تعیین شود. آقای اوباما گفت مبارک باید به ندای مردم گوش فرا دهد و هر چه زودتر راهی را برای خارج شدن از این وضعیت پیدا کند. در 11 روز اخیر، صدها هزار تظاهر کننده در مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از ریاست جمهوری این کشور شدند. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه قول داد که به رشد اقتصادی در مناطق فلسطینی کمک کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی همزمان خواستار از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان شد. قول کمک اقتصادی از سوی آقای نتانیاهو در جریان دیدارش با تونی بلر، فرستاده گروه چهارگانه صلح خاورمیانه، در بیت المقدس اورشلیم عنوان شد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته پیک فرهنگ، حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان، توجه فرمایید. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسشهای فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. این هفته با خبرهای درباره سینما و سینماگران ایران در آستانه برگزاری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تهران، با بررسی دستاوردهای فصلنامه‌های ایرانی چاپ خارج، در گفتگو با منصور کوشان، نویسنده مقیم نروژ.
و الان میتوانید با جسارت بگیریم که نویسندگان در خارج از کشور در مجبور چند تا منتقد حرفه‌ای دارند.
و گفتگو با فاطمه زارعی، نویسنده مجموعه داستان‌های کوتاه حرفه من خواب دیدن است، چاپ تهران.
من با استفاده از کلمه خواب اعلام ورود به فضایی میکنم که تو اون یه سری ناممکن‌ها ممکن باشن.
We'll be right back. پیش از پرداختن به خبرهای مربوط به 29مین جشنواره فیلم فجر در تهران، از ادامه بازتاب واکنش‌های بین‌المللی به صدور حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو کارگردان ایرانی، می‌شنویم و واکنش‌های سینماگران جهان همچنین به حکم مجزای 20 سال محرومیت از خلاقیت هنری و سفر به خارج از ایران که دادگاه انقلاب برای جعفر پناهی صادر کرده است. این حکم‌ها پس از آن صادر شد که جعفر پناهی و محمد رسولوف به اتهام ساختن فیلمی بدون مجوز درباره رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته بازداشت شدند. تازه ترین خبرها را در این باره از بابک سالاری، مستندساز و عکاس در نوی ساد صربستان می شنویم.
مهمترین خبر در ارتباط با جعفر پناهی و محمد رسولوف از جشنواره برلین شروع میشه. جشنواره برلین چهارشنبه اول فوریه اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرده که به حکمی که در ارتباط با جعفر پناهی و محمد رسولوف داده شده شدیداً اعتراض کرده و اونو یک عمل غیر انسانی خطاب کرده. در این جشنواره 5 تا از فیلم‌های پناهی انتخاب شده که در 6 بخش این فستیوال قرار شده که تکرار بشه و این به عنوان 6 سالی هست که به جعفر پناهی و محمد رسولوف زندانی داده شده. و نه تنها در جشنواره برلین، بلکه در تمام جشنواره‌ای که در سال 2011 برگزار میشه قرار شده که یک صندلی خالی به عنوان جای جعفر پناهی در نظر گرفته بشه. از خبرهای مهم دیگه در ارتباط با پناهی میشه از کنفرانس مطبوعاتی جشنواره کن در سینماتک فرانسه نام برد که در این کنفرانس مطبوعاتی اشخاص مهمی شرکت کردند. فستیوال کن، جایزه که در این فستیوال سالانه به کارگردانان مهمی داده میشه، به جعفر پناهی به خاطر اینکه در فعالیت سینماییش از مسائل انسانی دفاع کرده این جایزه را بهش دادن. این جایزه قبلا به اشخاص مهمی از قبیل کارگردان کانادایی دیوید کرونبرگ و کلینت سوت تعلق گرفته. گوستاو گاوراس، کارگردان مشهور فیلم زد و اعتراف، تو همین مسابقه مطبوعاتی اعلام کرد که با سفیر ایران در پاریس ارتباط گرفتن و خواستن که یه جلسه با ایشون برقرار کنن که با بی‌توجهی سفارت ایران روبرو شده. ولی با این وجود گوستاو گاوراس در همین مسابقه مطبوعاتی اعلام کرده که این ولی باعث نمیشه که ما از خانواده سینمای ایران در ایران و جعفر پناهی دفاع نکنیم. و در کنار اون، سندیکای مؤلفان و سینماگران فرانسه که 52,000 عضو داره از جعفر پناهی در همین کنفرانس دفاع کرده. شهردار پاریس نمایندهشو به این کنفرانس فرستاده و شهر پاریس به عنوان شهری که معروف به حقوق بشر و انسان دوستی، شهرداری پاریس عکس‌های رسولوف و پناهی رو بر سردر شهرداری پاریس نصب خواهد کرد و همچنین عکس‌های این دو کارگردان ایرانی، جعفر پناهی و رسولوف، در تمام سینماهای فرانسه نصب خواهد شد و در این حال گزیده از فیلم‌های این دو کارگردان هم به نمایش در خواهد آمد.
در آستانه 29مین جشنواره بین‌المللی فجر که در تهران از روز شنبه 16 تا سه شنبه 26 بهمن برگزار می‌شود، همچنان بحث و جدل و اعتراض‌های سینماگران ایرانی خبرسازند. اعتراض‌هایی که به گفته جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت ارشاد، نشانه شور و نشاط جشنواره و مقدس است. اعتراض‌های سینماگران ایرانی به مسئولان این جشنواره با مشکلات ممیزی و حذف فیلم‌های آنان از بخش رقابتی جشنواره و جای دادن این فیلم‌ها در بخش تازه تأسیس و بحث برانگیز نوعی نگاه آغاز شد. اعتراض‌هایی که پیش از اوج گرفتن آن جواد شمقدری در پاسخ به آن گفته بود بدون تعارف اگر فیلم خطوط قرمز را رد کرده باشد رد خواهد شد. حاصل اینکه تهمینه میلانی، سیروس الوند، محمد علی طالبی، صالح دلدم و مانی حقیقی با نوشتن نامه‌های اعتراضی خواستار بیرون آوردن فیلم‌هایشان از جشنواره شدند. بهروز افخمی به نشانه اعتراض خواستار حذف نام خود از تیتراژ فیلم شد و فریدون جیرانی با لحنی متفاوت از این 6 نفر خواستار عدم نمایش فیلمش در جشنواره شد. علاوه بر این، اسدالله نیک‌نژاد به کارگردان دیگر، پوران درخشنده و ناصر صفاریان، منتقد سینما، پیوست و مانند این دو اعلام کرد از هیئت داوران جشنواره امسال کناره گرفته است. هیئت داورانی که امسال علاوه بر جهانگیر الماسی بازیگر، مجید انتظامی آهنگساز، ابوالقاسم طالبی کارگردان، جابر قاسم علی فیلمنامه‌نویس و علی معلم منتقد سینما، حسن عباسی نظریه پرداز جناحی از اصولگرایان عضوان است که به گفته ناظران نماینده آشتی ناپذیرترین گرایش در درون این طیف است. پخش بخشایی از گفته‌های فریماه فرجامی بازیگر و انتقاد تند از فاطمه معتمداریا چهره آشنای سینمای ایران در برنامه زنده تلویزیونی هفت در نیمه شب جمعه از تلویزیون دولتی ایران موجب انتقاد میهمان برنامه امین تاروخ بازیگر از فریدون جیرانی مجری برنامه شد و موجب تقدیر رخشان بنی اعتماد از امین تاروخ به علت حاضر جوابی او و دفاع از سینماگران در متنی انتقادی که هنوز برنامه به پایان نرسیده بود نگاشته شد. شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران هم اعلام کرد از جمله به نوشته این شورا به دلیل نارضایتی جمعی از سینماگران و رفتار و گفتار تحقیرآمیز برنامه هفت از همکاری با این برنامه خودداری می کند. فریدون جیرانی مجری برنامه در پاسخ به انتقاد امین تاروخ گفته بود هدف از پخش مصاحبه زنده کردن یاد و خاطره فریماه فرجامی بوده است. پس انجام همزمان با آغاز برگزاری 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در تهران، دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس هم از جمعه 15 بهمن برای یک ماه با عنوان تجلیل از سینمای ایران میزبان نمایش فیلم‌های ایرانی خواهد بود.
پیک فرهنگ.
میرسیم به یکی از دو گفتگویی که در برنامه هفته پیش وعده‌اش را داده بودیم. با انتشار هشتمین شماره جنگ زمان، فصلنامه ادبی و فرهنگی فارسی زبان چاپ نروژ در این ماه، فرصتی دست داد تا پای صحبت سردبیرش منصور کوشان بنشینیم و از او بپرسیم کارکرد این گونه فصلنامه‌ها چیست و چه دستاوردی برای فرهنگ دوستان ایرانی داشتند. منصور کوشان از دست‌اندرکاران تهیه متن نامه سرگشاده معروف به 134 نویسنده ایرانی در نیمه اول دهه 70، عضو هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران تا پیش از خروج از ایران در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای دو عضو دیگر کانون، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و رهبران حزب ملت ایران داریوش فروهر و پروانه اسکندری و برنده جایزه سال 2010 کارل فون اوسیتسکی، میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آقای کوشان، کارکرد فصلنامه‌های ادبی و فرهنگی ایرانیان در خارج از ایران چه بوده؟
والا هر دوره ویژگی‌های خاص خودش داشت که نخستین بار البته در هند اتفاق بیفته، بعد در قفقاز بیفته، بعد در استانبول اتفاق بیفته و در دوره معاصر هم ایجاد در واقع الان در طی 30 سال گذشته در واقع در همه کشورهای مختلف با نشریه‌های ادبی، فرهنگی و هنری داریم، تو در روزنامه‌ها و رادیو هفته‌نامه‌ها و سایت‌های خبری. در مجموع میتوان گفت که کارکرد خوبی نداشته است، نه حتی در جوک های ادبی، حتی بعضی از روزنامه ها و اخبار هم نداشته. ما در تاریخ 200 ساله تنها یک روزنامه داریم که توانسته 60 سال در تبعید دوام بیاره و اونم حبل المتین بوده است. به حبل المتین که در داخل منتشر میشد، یکی هم در خارج منتشر میشد، در کلکته منتشر شد و ادامه پیدا کرد تا حدود 60 ماهش. دیگه بقیه روزنامه ها و مجله هفته‌نامه ها اگر هم دوران طولانی داشتن با وقفه های خیلی زیاد داشتن، مثل نشریه مشهور مثل کاوه که در آلمان در میبرد که در یک دوره های طبیعتا فقط به مسائل سیاسی پرداخت، ولی بعدها که یک کم فروکش کرد مسائل سیاسی، بیشتر به مسائل ادبی و فرهنگی و مسائل هنر توجه کرد. تجربه خود من نشان داده که به رغم اینکه نیاز یک فصلنامه یا یک جنگ فرهنگی ادبی بسیار بسیار حس میشه، مسائل فرهنگی ادبی و هنری در زیر پوشش مسائل سیاسی دارن پستوده میشن و کاراییشون واقعا از دست میدن و ما اگر که پشتوانه فرهنگی ادبی هنری نداشته باشیم، در دراز مدت نمیتوانیم اون پتانسیل و اون توانایی های لازم رو برای ساخت جامعه دو و مدرنیته به دست بیاریم. با یه احوال متاسفانه استقبال خوبی از نشریه فرهنگی ادبی هنری اونطور که شایسته است، اونطور که لازم هست و اونطور که ضروری هست پیش نمیاد، نیمده است. اکنون هم همینطوره.
وقتی پس به کارنامه مثلا ایران نامه، ایران شناسی، رهاورد، بررسی کتاب، فصل کتاب، حالا جنگ زمان شما و بر این فهرست شاید اگر وقت بود میشد افزود نگاه میکنیم، پس حاصل کار رو چی میبینیم؟
ببینید، همه اتفاقا شما اشاره که میکنید به نشریات بعد از انقلاب میکنید، نویسندگان تبعیدی بعد از انقلاب 1357 که شاخص‌ترینشون مثلا الفبای غلام حسین صادقی یا خود همین فصلنامه کتاب که واقعا خیلی کارهای پرباری و مقالات بسیار جدی رو منتشر کرد، ولی ببینید که هیچ کدوم اینا ادامه پیدا نکرده. بخشش میتواره خب مربوط بشه به خود سردبیر یا مسئول یا مدیر هر بگیر مثلا کلابسین سایدی که بعد از اینکه واقعا دقبرگ میشه در تدیل ناکام میشه از زندگی خراموش میشه تداوم پیدا کنه. ولی مجله های دیگه هم بوده است مثلا فرسابه سنگ یا مثل فرض بگیری بکس قبل از اینکه من را در بیارم در حال حاضر هم فرسابه های مثل یا گاهنامه های مثل بررسی کتاب در میاد مثل باران در میاد ولی اون بازتاب لازم و اون تیراژ لازم رو به دلایل مختلفی نداره. نخست دلیل بزرگترین عدم وجود یک دشت پخش بین المللی است. دوم به دلیل عدم همبستگی، هماهنگی، اتحاد، همدلی و همنشینی ما ایرانیا با همه.
اون ور سکه آیا این نیست که با تعدد این گونه نشریات در نتیجه یه رقابتی به وجود میاد و حرفای نوعی در هر کدوم از اونها ممکنه بازتاب پیدا بکنه که اگر یه دونه نشریه فقط وجود داشت ممکن بود که اینطور نشه؟
اگر یه اتفاق بیفتاد که خیلی عالی بود، رقابت کارسازه. نه اینطور نیست. اگر بخوام خیلی تعبیر بدش بکنم هر کدوم از ما مثل این که قرار میکنیم میریم یک نشریه در بیاریم، خب معنا نمیده. شما نگاه کنید 2000 تا سایت حداقل در میاد، 2000 تا وبلاگ در میاد. خب اینا چه کار میخوام بکنم؟ اینا هر کدومشون مخاطبشون 20 نفره 30 نفره 100 نفره و یا نهایت حلقه دوستان خیشان صاحب وبلاگ هست. خب این کارساز نخواهد بود. این نمیتوانه جامعه به خصوص جوان رو رهنما باشه برای دریافت یک سری از مسائل بنیادی و اساسی مشکل اساسی فرهنگ ماست. ما 32 ساله که با نظام استبدادی حکومت اسلامی در ایران روبرو هستیم و فقط و فقط متاسفانه داریم بیرون رو نگاه میکنیم ولی هیچ متوجه نیستیم که چه ضربه های فرهنگی به ما خورده. زبان بسیاری از نوشتارهای امروزی اگر شما نگاه کنید به زبان حرامزاده از زبان فارسی نیست، در ادبیات ما وارد شده است. بخشش قابل قبوله، در ژورنالیسم، در روزنامه‌نگاری قابل قبوله، در ادبیات و که اثر شعر، داستان یا رمان یا نمیدونم نوشتاری که نمیتونه اینطور باشه. خب اگر که مشیات ادبی، جوک‌های ادبی، فرهنگی و هنری جدی وجود نداشته باشه، خب همه به بیراهه میرن. نسل آینده واقعا دچار یک فاصله زیادی خواهد شد با نسل قبل از خودش، برای که این وسط هیچ پلی زده نشده. به زعم من بحران اساسی که امروز وجود داره در مورد شعر، در مورد داستان، بویژه در مورد تئاتر، نمایشنامه و فیلم، به خاطر فاصله و گسست وحشتناکی که بین نسل گذشته قبل از انقلاب یا نسل قبل از انقلاب و امروز افتاده است. جوان امروزی در هر زمینه‌ای که فعال میکنه که داره خلاقیت‌های خیلی خوبی هم هست، ولی به ذهن من بیراهه داره میره، یعنی پاش در هواست، بنیادی برای کار خودش نداره و سکوی پرش بسیار ضعیفی برای آینده داره. خودم تداوم پیدا نخواهد کرد. با گسست فرهنگی هرگز ما نمیتوانیم موفق بشیم. مدرنیته بدون پشتوانه سنت ها راه به جایی نخواهد بود.
به جز ادبیات مشهور به ادبیات مهاجرت، شامل بازتاب تجربه ملموس ایرانیان در کشورهای میزبان، فصلنامه های ادبی و فرهنگی چاپ خارج از ایران، چه ابداها، بارقه ها و ارمغان های فکری برای فرهنگ و ادب ایران داشتن با ذکر چند نمونه ملموس؟
ببینید ما در خارج از کشور ملتقط پیدا کردیم و الان میتوانید با جسارت بگیریم که نویسندگان در خارج از کشور در مجموع چند تا ملتقط حرفه‌ای دارند، مثل فرض بگیرید آقای بهروز شیدا. خب این ملتقطه. چرا؟ چون این در داد و ستد فرهنگی در مهاجرت یا در تبعید و مخالش مطالب بیرون از فارسی او رو به یک دیدگاه‌های میرسونه. این رو ما فقط از طریق خواندن کتاب در داخل بهش نمیرسید. دیگر اندیشی که در زندگی روزمره مثلا فرض بگیرید شما در سوئد به دست میارید، این کمک میکنه به درک بهتر یک مطلبی که دمت تلورامس میزنه. خب این یکی از دستاوردهای بزرگ نشریات یا زندگی در مهاجرت هست که به دست اومده از این طریق. اتفاق دیگه که در خارج از کشور رفته و در بین آثار در خارج از کشور در این جوک ها و مجله های ادبی گاهگاهی میشه آنها رو خوند و دستاورد به حساب میاد، این که این طرف چون در محاط ادبیات کاذب داخلی نیست. شما میدانید که در جمهوری اسلامی از هزاران طرف شما رو بمباران عقیده دارن میکنن، بمبار نبوره فکر میکنن که اداد کتاب توری که در زمینه پست مدرن در ایران منتشر شده در هیچ کشوری منتشر شده باشه. حداقل در کشور مدرنی که من هستم مثل همین نروژ یا حتی در سوئد شما نمی توانید در یک سال مثلا بیش از 10 عنوان کتاب از نویسندگان مختلف دنیا درباره پست مدرن ببینید. درسته که در ایران در ماه داره 10 عنوان کتاب پست مدرن در میاد. یا فرض بگیرید مباران عقیده های دیگه ای که کانال های مختلفی است که به هر پشتش اسلام یا حکومت اسلامی رو خواهد حفظ بکنه. خب شما در این مباران نیستید. داستان ها و رمان هایی در خارج از کشور در جوک ها و نشریات منتشر شده که من یقین دارم این هرگز در داخل اتفاق نمی افتاد و نویسنده از این نظر مدیون زندگی در مهاجرت یا تبعید است، بدون این که قائل باشم و قبول داشته باشم ژانری به نام ادبیات مهاجرت یا ادبیات تبعید یا ادبیات جنگ. من به این ژانر واقعا به این نوع برچسب زدن ها اصلا اعتقاد ندارم، به این دلیل که شما میتونید اگر بر اساس محتوا بحث میکنید، محتوا میتونه در داخل اتفاق بیفته، میتونه در خارج هم اتفاق بیفته.
منصور کوشان سردبیر جنگ زمان به پرسش های پیک فرهنگ پاسخ میداد. باز هم وفا به وعده هفته پیش، این بار با گفتگو با یک نویسنده فعلا مقیم خارج از ایران که چاپ مجموعه داستانهای کوتاهش در تهران از جمله نظر هورا یاوری ناقد ادبی و از مشاوران دانشنامه ایرانیکا در دانشگاه کلمبیا، شهرنوش پارسیپور داستان نویس مقیم سان فرانسیسکو و آشوربانیپال مترجم و هنرمند مقیم نیویورک را جلب کرده است. فاطمه زارعی نویسنده 14 داستان کوتاه به نام حرفه من خواب دیدن است، میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
سر و کله قوزی دوباره پیدا می شود. می گوید شنیده ای پسر فلانی که نابغه بود و برای تحصیل به خارج رفته بود به محض برگشتن تصادف کرد و مرد. می گویم همون پسری را می گویی که قوزی بود و سالها قبل او را به آسایشگاه روانی فرستاده بودند و اخیراً آسایشگاه جوابش کرده بود. او تصادف نکرد. روزی که به خانه برگشت از بالای پشت بام پرتش کردند پایین.
خانم زارعی، این کوتاه‌ترین داستانیه که تو این مجموعه داستانتون هست و پشت جلد کتابتون نوشته شده که مجموعه داستان حرفه من خواب دیدن است روندی است از جان بخشیدن به رویاها و تلاش برای کشف لحظه‌های از یاد رفته آن. بین عنوان کتاب و مجموعه داستان‌های اون چه رابطه‌ای هست؟
راستش چون که داستان‌های فضای سورئال دارن، من با استفاده از کلمه خواب اعلام ورود به یه فضایی میکنم که تو اون یه سری ناممکن‌ها ممکن باشن و میخوام که خواننده این آمادگی رو داشته باشه که اونا رو بپذیره. سعی کردم با یه زبان خیلی ساده به توصیف جزئیات خیلی بپردازم، طوری که بتونم تو ذهن خواننده تصویرسازی بکنم. برای که یکی از دلایلی که ما خواب در ناممکن‌ترین شکلش رو میپذیریم اینه که خوب می‌بینیمشون. بنابراین به محضی که من بتونم تو ذهنیت خواننده تصویر بسازم، همین چیزهای ناممکن براش قابل قبول خواهد شد و اگه تونسته باشم این کار بکنم جزء موفقیت کاره.
نام بسیاری از این داستانها از مرگ یک مرد قوزی تا نام بازکنه آقای لوتوس، از مورچه ابدی تا ادب عاشقی، مثل محتوای اکثرشون حاکی از یک معماست. معمایی که چه بسا در برابر شخصیت‌های داستان‌ها خود نمایی می‌کنه و معمای دومی برای خواننده مطرح می‌کنه.
در واقع این جزء اهداف من بوده که اینطور باشه، برای اینکه ارتباط یعنی در میان گذاشتن مشترکات قابل فهم و قابل انتقال که سطحی‌ترین لایه‌های ذهنن به نظر من. اندکی که عمیق‌تر بشیم و به لایه‌های زیرتر ذهن بریم، اون وقت این پرسش ها و معماها پیش میان و یادمون نره که هنر برای این صاحب ارزش میشه که میتونه اون فضاهای ذهنی شخصی رو انتقال بده، اون جاهایی که سخت ترن. اگر اون لایه های فردی و زیرین رو بتونیم انتقال بدیم، کار با ارزش تری کردیم. و با توجه به اصل عدم قطعیت که من خیلی باورش دارم، دلم نمیخواسته که یه حرف واضح قطعی بزنم و در ضمن در اون فضای معلق ذهن خواننده این مجال داشته باشه که وارد بازی بشه و یه بخشایی رو با ذهنیت خودش بسازه و پیش ببره.
کتاب در تهران چاپ شده و الان شما مقیم واشنگتن هستین. تجربه برقراری ارتباط با خواننده در جامعه میزبان چگونه بوده؟
راستش من در جامعه میزبان هنوز مخاطب خارجی ندارم، به دلیل اینکه این داستان هنوز ترجمه نشدن. در صدد ترجمه هستن، یه تعدادی از اونا ترجمه شده ولی خب هنوز انتشار پیدا نکرده. متاسفانه من موقعی از ایران اومدم بیرون که یه ما بعدش کتابم چاپ شده، من خیلی نتونستم فضای داخل رو درک بکنم که خب چه فیدبکی گرفته کتاب. اما اینجا به هر حال با متخصصین و منتقدینی در ارتباط بودم که خدا شکر تونسته نظرشون رو جلب بکنه. کتاب توی رادیو زمانه معرفی شد، خانم شهرنوش پارسی‌پور معرفی کردن، پشتوانه نظر خانم هورا یاوری به هر حال از مهمترین منتقد ادبی روز ما هستند. اینا باعث شد که من یکم تشویق بشم که نیرو بذارم روی ترجمه. آشوربانی پال یکی از داستانا رو برای من ترجمه کردن، متاسفانه یکم مریض حال بودن و متوقف کردن. خانم سارا خلیلی ترجمه کردن و ادیتور نهایی خواهند بود و خانم نسیم باقری دارن ادامه میدن کارو و همطور دوستان به ما محبت دارن و داریم کمک میکنیم مجموعه رو پیش ببریم.
در آغاز این گفتگو سر و کله قوزی دوباره پیدا میشود و خوندین، حالا میشه داستان سمفونی رعد و برق رو بخونین که بلندتره و ممکنه که از طریق شنونده ها یه آشنایی بیشتری پیدا بکنن با این مجموعه داستانتون؟
بسیار خوب. سمفونی رعد و برق. رعد و برق که می شود همه چیز در خانه من می سوزد. تلفن، مودم، کامپیوتر، تلویزیون، همه چیز از دم. صبحی از خواب بیدار می شدم و می بینم از هستی ساقط شدم. بدتر از اون وقتی است که هنوز از خواب بیدار نشدم. نصف شب است و رعد و برق می زند. می ترسم. انگار تای تاریک و تنگ یک چاه تنها هستم. انگار نوک تیز یک کوه نوک تیز ایستادم و نیزه های صاعقه درست می خورد توی مغز سرم. توهم تنهایی خرم را می گیرد. انگار همه مردند و من تنها زندم، یا اینکه همه زندند و من تنها مردم و آمدم دوزخ. اینجا دوزخ است. صدای رعد و برق سور اسرافیلی است که دستور مرگ می دهد، یا نمی دانم دستور زنده شدن از مرگ. صدای جیرجیرک لعنتی مثل مته می رود توی مخم. انگار رعد و برق قبرم را به یک ضرب می شکافد و با چراغ قوه راه شبکی رگهای تنم را به موریانه ها نشان می دهد. جانورای ریزی مغز استخوانم را مته می کنند و با تارهای عصبی من ساز مرگ می زنند. توی گوشم جیر می کشند. صدای جیرجیر این لعنتی مرا یاد مته هایی می اندازد که یک سال مثل آفت افتادند به جان شهر و همه کوچه ها و خیابان های شهر را سوراخ سوراخ کردند و خوردند و رفتند جلو و مثل موریان شهر را جویدند. خودم را محکم توی پتو میپیچم و سرم را میکنم توی بالش. صدای فنرهای تختم، صدای این زالوهای پیچیده در هم به رگ و ریشه اعصاب من قلاب شدند و دارن خونم را خشک میکنند. انگار هرگز خونی در این بدن نبوده و انگار خون من از این لوله های پیچ پیچی میرود توی اسفنج سنگین سرد تشک. این صدای لعنتی تنم را میلرزاند. بعدش سکوت میشود، سکوتی که اصلا معنای آرامش ندارد، به هیچ شدن میماند. خوره ترس و تنهایی میخوردم و خواب مرگ میخواهد کشان کشان مرا ببرد. سکوت، ظلمات و خواب، خواب و خواب تا صبح. یک تیغه نور آفتاب پرده را جر میدهد و میآید تو. انگوش میکند توی چشمم، توی دماغم و قلقلکم میدهد. دیگر نمیگذارد بخوابم. روز شده. روز از نو، روزی از نو. صدای یخچال نمیآید. لعنت به این لعنتی، باز همه چیز را سوزانده. سفر بی سفر، تمام پولی را که برای مسافرت کنار گذاشته بودم می شود خرج یخچال و مودم و تلفن. فدای سر نازنینم. باشد بهار بعد می روم مسافرت.
خانم فاطمه زارعی، کار بعدیتون چه؟
یه تعدادی از داستان مجوز نگرفتن و هنوز به چاپ نرسیده، اون در انتظار چاپه و رو اولین کار بلندم دارم کار میکنم که یه ذره فضاهای مهاجرت رو تاثیر گذاشته و حالا تا وقتی که این حسا داغن دلم میخواد که بتونم کارو تموم بکنم.
حرفه من خواب دیدن است. مجموعه 14 داستان در 82 صفحه. چاپ اول بهار 1388، تهران، نشر چشمه. گفتگو با نویسنده این مجموعه داستان فاطمه زارعی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان. Thank you.